بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در دلائلی بود که برای جواز اعانه بر اسم استدلال شده بود. مرحوم محقق خویی نظر مبارکشون این است که اعانه بر اسم جایز است. ادله‌ای رو اقامه کردند. یکی از دلایلشون روایاتی است که وارد شده در باب جواز بیع الاسیر و العنب و تمر ممن یعمل خمرا، در کتاب وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 232 تا صفحه 229، از صفحه 229 تا 232 تمام روایاتی است که صاحب وسائل عنوانش رو این قرار داده: جواز و بیع الاسیر، آب انگور رو بفروشید و العنب انگور رو میتونید بفروشید و تمر خرما رو بفروشید، ممن یعمل خمرا، به کسانی که خمر درست میکنند. این عنوانی است که صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه برای این روایات بیان فرمودند. خب این فرمایش صاحب وسائل و اینم روایاتش، ببینیم که آیا این روایات رو چه باید کرد. یکی از روایات محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد به نظر می رسد که ثقه باشه، و احمد ابن محمد ابن عیسی که عیسای اشعری است، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که امامی و ثقه است، جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که ایشون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماعه. خوب روایت رو دقت بفرمایید. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن بیع الاسیر. سوال میکنه از امام از بیع اسیر. آب انگور رو میخوایم بفروشیم، آب انگور رو میفروشیم، فیسیر و خمرن، بعضی ها خمر درست میکنن، آب انگور رو میخرن خمر درست میکنن. قبل ان یقبض الثمن، هنوز پول رو به ما ندادن، پول آب انگور رو ندادند، رفتن این آب انگور رو خمرش کردن، حالا میخوان پول ما رو بدن. این جایزه یا جایز نیست ما این پول رو بگیریم؟ چون آب انگور مبدل شد به چی؟ به خمر. حالا میخوان پول رو به ما بدن، نسیه از ما خریدن. وقتی نسیه بخرن و بعدش خم درست بکنن بعد بیان پول رو بدن، این چطور، جایزه یا جایز نیست؟ سوال سائل اینه. سألت ابا الحسن عن بيع الاسير فيسير خمرا قبل ان يقبض الثمن فقال، آقا فرمودن لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس. اگر ثمره انگور رو بفروشید این هیچ اشکالی نداره، شما انگور فروختید، فروختن انگور اشکالی نداره، حالا اون میره خمر درست میکنه. فاما اذا کان اسیرا، اما اگر آب انگور رو میخواید بفروشید، فلا یباع الا بالنقد، نقدن بفروشید. آب انگور میخواید بفروشید، نقد بفروشید، پولشو بگیرید، نگذارید نسیه باشه. چرا؟ چون وقتی نسیه شد این میره این آب انگور رو مبدلش میکنه به خمر، بعد میخواد پول شما رو بده. خب این پولی که برای خمر داره میده این پولش حرامه، یا فروخته پول از مردم گرفته خمر رو، این پولی که از مردم گرفته جایز نیست، و این پولی هم که به شما میده پولیست که از اون خمر گرفته. لذا اگر انگور رو میفروشید نقد میتونید بفروشید، نسیه هم میتونید بفروشید، اما اگر آب انگور رو میخواید بفروشید نقدن بفروشید، نسیه نفروشید. خب این یه روایتیست که در کتاب کافی جلد 5 صفحه 230 این روایت رو نقل کرده مرحوم کلینی، و عرض کنم بر این که سند روایتم درسته. در اینجا یه نکته ای رو توجه بفرمایید، به نظر شما چه باید جواب بدیم از این روایت که حضرت می‌فرماید انگور رو میتونید بفروشید به کسی که خم درست میکنه، چه نقد باشه چه نسیه، ولی آب انگور رو که میخواید بفروشید نقد بفروشید، نسیه نفروشید. در اینجا ما یه مثالی برای شما میزنیم، ببینید که این مثال رو چه میفرمایید. شما مرجع تقلیدید، از شما سوال میکنن. یه سوپرمارکتی شما زدید، در این سوپرمارکت شما انواع و اقسام چیزها هست، برنج میفروشید، تخم مرغ میفروشید، روغن میفروشید، آب انگور میفروشید، آب سیب میفروشید، آب عرض کنم برای این که میوه ها رو میفروشید. خب این سوپرمارکت شما خیلی بزرگ و وسیعه، همه جور انواع اجناس درش موجوده، آب سیب هست، آب گلابی هست، آب عرض کنم انواع آبهای آب میوه ها وجود داره، آب انگورم هست. مردم که از در وارد میشن، از در سوپرمارکت شما که وارد شدن، یکی میره برنج برمیداره، یکی میره روغن برمیداره، یکی تخم مرغ، یکی شیر، یکی ماست، یکی میره آب سیب برمیداره، یکی آب انگور برمیداره، میخرن از شما. شما این افرادی که وارد سوپرمارکت شما میشند، بعضی هاشون میدونید که آدم های صالح و مؤمن و متدینی هستند، بعضی هاشون هم آدم های فاسقی هستند، ولی خب مغازه شما بازه، هر کسی وارد میشه میره جنس خودش رو بر میداره، میاد پولش رو میده و میره. آیا شما میتونید بین مشتریاتون فرق بگذارید؟ بگید من به شما میفروشم، به شما نمیفروشم. چون شما ممکنه برید خم درست کنید. شما مغازه سوپرمارکتتونه، انواع و اقسام آب میوه ها درش هست، آب انار هست، آب سیب هست، آب انگور هست، نوشابه هست، شیر هست، ماست هست، همه چی درش هست. این افرادی هم که وارد سوپرمارکت شما میشن، میان یه جنسی رو انتخاب میکنن، بر میدارن، پولشون میدن، میرن. آیا شما مرجع تقلیدید؟ جواب این مسئله رو بدید. من که این افرادی که وارد سوپرمارکت میشن، روزی 1000 نفر از صبح تا غروب وارد میشن، جنس میخرن میبرن، بعضیشون آدم های صالحی هن، بعضیشون ریشتراش هن، بعضیشون فاسق هن، بعضیشون عادل هن، همه جور آدمی وارد میشه، همه جور جنسی هم میخرن، من میتونم بگم من به شما میفروشم، به شما نمیفروشم؟ یا اینکه نه، من مغازم رو آماده کردم برای فروختن اجناس حلال، اجناس حلال رو میفروشم به مردم. مردم بعدن چی کار میکنن؟ آیا خم درست میکنن؟ آیا این آب انگور رو میخور میاشامن یا خم درست میکنن؟ این به من ربطی نداره. من این مغازه رو درست کردم، انواع اقسام اجناس رو درش گذاشتم، همه اجناس حلالم درش هست، هیچ حرامی درش وجود نداره، جنس حرامی درش نیست. مردم هم میان میخرن. اما مردم که میخرن چه غرضی دارن؟ خورما گذاشتم اونجا، خب مردم میان ماه رمضان خورما میخرن، حالا یک کسی خورما رو میخره میبره شراب درست میکنه. انگور گذاشتم، مردم انگور میخرن میبرن منزل میخورن، خودشون، زن و بچهشون، زندگانیشون. این یکی هم ممکنه توی اینا بیاد این تمر و این خورما رو بخره ببره شراب کنه، یکی هم ممکنه انگور رو ببره شراب کنه، یکی هم آب انگور بخره ببره شراب کنه. آیا من که صاحب این سوپرمارکت هستم میتونم بگم آقا به تو میفروشم، به تو نمیفروشم؟ یا نه، در مغازه باز، هر کسی میاد جنسشو میخره میره. این که من میدونم شما عادلید یا فلانی فاسقه، این آیا مجوز این میشه که من به شما جنس بفروشم و به اون جنس نفروشم یا نه؟ پس بنابراین این روایت در این مقامه، در مقام انحصار نیست. یعنی من یک مغازه منحصر به فرد نیستم، 1000 تا سوپرمارکته، همشون هم انواع و اقسام اجناس رو دارن، همشون ماست دارن، شیر دارن، نوشابه دارن، آب انگور دارن، آب انار دارن، آب سیب دارن، انواع و اقسام شربت ها رو دارن، می فروشن، منم یکی از اونها هستم. آیا این حرام من این کار رو بکنم؟ خب آدم فاسق که از در وارد شد اصلا راش ندم بگم ما تو حق نداری وارد بشی، میخوای خورما بخری ممکنه شراب بکنی، میخوای انگور بخری ممکنه شراب بکنی، میخوای آب انگور بخری ممکنه شراب بکنی، یا نه من یه همچی وظیفه ای ندارم؟ این روایت در این مقامه، در مقام اینه که کسی که انحصاری درش نیست، افراد متعددی وجود دارن این کار رو انجام میدن، منم یکی از اون افرادی که مغازه دارم جنس میفروشم، مردم هم از ما جنس میخرن، بعضیشون صالحن، بعضیشون فاسقن، من نمیتونم جدا کنم مشتری ها رو، جنس رو به همه میفروشم، اونها بعدن چیکار میکنن؟ اون عذاب الهی مربوط به خودشون میشه. یه نکته. نکته دیگر این است که روایات ما، اینو خیلی بهش توجه کنید، روایات ما دو دست است. یه دست روایات هست که افتائی است، یه دست روایات هست که تعلیمی است. افتائی یعنی چه؟ تعلیمی یعنی چه؟ یه موقعی است که شما از مجتهدید، مرجع تقلید هستید، یک کسی میاد خدمت شما سوال میکنه، میگه من یه همچین مشکلی دارم، یه همچین مسئله‌ای دارم، جواب مسئله من چیه؟ این بچه، این زن، این مورد خاص رو عنوان میکنه سائل و امام جواب خصوص اون سائل رو میده. اینو بهش میگیم افتائی. افتائی یعنی جزئی، یعنی سوال خیلی جزئی است و جواب امام هم جزئیه. سوال جزئی میشه که من مواجه شدم با یه همچین مشکلی و این مشکل رو من دارم، چه کار بکنم؟ مثل اون روایتی که داشت که من میخوام درو بکنم و افرادی که دعوت میکنم که بیان درو بکنن میگن یصلون ولا یصومون، نماز میخونن ولی روزه نمیگیرن. این یه جنبه شخصیه، یه قضیه شخصیه است. اینو بهش میگن افتائی، یعنی فرمایش امام در مقام افتاء به این شخص خاصه. یه دست روایات هست که افتائی نیست، تعلیمی است. مثل اینکه شما در مقام تدریس کلیاتی رو بیان می‌فرمایید. آقا امام صادق علیه السلام در کرسی تدریس نشستن، دارن یک سری مسائل کلی اسلام رو بیان می‌کنن، مسائل کلی که ارتباط به شخص خاصی نداره، مسئله شخصیه‌ای در اونجا وجود نداره، کلی بحث رو مطرح می‌کنن. اونو بهش میگیم تعلیمی. یعنی روایات دو قسمند، یه دست روایات افتائیه که قضیه شخصیه وجود داره، یه دست روایات تعلیمیه که قضیه شخصیه وجود نداره، حکم کلی اسلامه. خب این دوتا فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اونجایی که روایات افتائی هست، خصوصیت زمان، خصوصیت مکان، خصوصیت اون شخص و موقعیتش و اون جهاتش باید مورد توجه قرار بگیره. این شخص با این خصوصیات سوال کرده، آقا امام علیه السلام جواب این سائل رو با این خصوصیات داده. هم زمانش مهمه، هم مکانش مهمه، هم خصوصیاتش مهمه. زمان تقیه بوده، زمان تقیه نبوده، نظر ابی حنیفه چیه، آیا ابی حنیفه در اینجا موافقه، مخالفه؟ امام میخواد یه نظریه مخالف ابی حنیفه بیان کنه یا تقیه میکنه؟ اینا همش در قضایای شخصیه مورد توجه باید قرار بگیره. اینکه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرمودند که در هر روایتی باید ما زمان اون روایت رو در نظر بگیریم. این در چه زمانی صادر شده؟ در زمان کدوم یکی از خلفا بوده؟ آیا زمان تقیه شدید بوده؟ زمان تقیه شدید نبوده؟ باید اینا رو کاملا ما در نظر بگیریم. مکان رو در نظر بگیریم. مکان گاهی در یه جاهایی مسیحی ها و اهل کتاب زیادن. توی شهری مثلا اهل السواد در روایات دارد اهل السواد. اهل السواد یعنی بیابان، اونایی که در بیابان هستند. اما در یه جایی اهل السواد معمول شده در مسیحی ها، مسیحی ها با اهل کتاب در اونجا بودن. روایاتی که برای اونها صادر شده، یعنی اهل کتاب، چون اهل کتاب خمر رو حلال میدونن، بعضیاشون جایز میدونن، خب در اونجا فروختن به اونها ممکنه مورد نظر بوده، فرق میکنه. یا افرادی که اعتقاد نداشتن به دین اسلام، اونها فرق میکنه، اعتقادشون جور دیگه‌ای بوده. پس بنابراین ما زمان رو باید در نظر بگیریم در روایات، و مکان رو باید در نظر بگیریم، و خصوصیت راوی رو در نظر بگیریم، خصوصیت خود سائل رو در نظر بگیریم. امام معصوم با اون علمی که دارن میدونن این سائل الان در چه موقعیتی هست، در چه وضعی هست، جواب رو به مناسبت اون سائل میدن. این رو بهش میگیم روایات افتائی. در روایات افتائی یکی از نکاتی که باید توجه بشه اینه که قدر متیقن رو بگیرید، اطلاق نگیرید، نیایید اخذ اطلاق بکنید، بگید اینجا مطلقه، حضرت مطلق فرمودن، پس بنابراین تمام موارد رو شامل میشه. نه، اینجا قدر متیقن رو بگیرید که این سائل در این موقعیت با این وضع موجودش این سوال رو کرده، احتمال داره که این در حالت حرج بوده، در حالت مشکلات بوده که این سوال رو مطرح کرده. پس بنابراین ما بین روایات افتائی و روایات تعلیمی که جنبه کلی داره، ربط به شخص خاصی نداره، قضیه شخصیه نیست، باید فرق بگذاریم. خب حالا سوال، این روایت جزء کدوم روایاته؟ جزء روایات افتائیه یا جزء روایات تعلیمیه؟ جزء روایات افتائیه. چرا؟ چون سائل سوال میکنه، سأل تو ابل حسن ان بیع الاسیر فیسیر خمرن قبل ان یقبض الثمن. جزئیه دیگه، میگه هنوز پولو به من نداده، آب انگور رو خریده، پولشو به من نداده، رفته خمر درست کرده، حالا میخواد پولشو به من بده، من میتونم این پولو بگیرم یا نه؟ این یه قضیه شخصیه است که براش اتفاق افتاده. خب در روایاتی که افتائی هستند و تعلیمی نیستن، کلی نیستن، در اینجا قدر متیقن رو ما باید بگیریم، نباید تمسک به اطلاق بکنیم. حضرت می‌فرمایند شما وظیفت این است که اگر انگور رو می‌فروشی می‌تونی نقد باشه، نسیه هم باشه، اما آب انگور رو اگر می‌فروشید نقد باشه. فاما اذا کان اسیرا فلا یباع الا بالنقد. اگر آب انگور رو می‌فروشید فقط نقد بفروشید. چرا؟ چون بعداً ممکنه این خمر شده باشه و پولی که میخواد به شما بده از پولیست که بابت خمر گرفته. خب پس بنابراین یکی از جوابها اینه که این روایت جنبه افتائی داره، نه جنبه کلی تعلیمی، و باید قدر متیقنش رو گرفت، و قدر متیقن این روایت اون صورتی است که این عرض کنم بر این که در جایی است که افراد متعددی وجود دارن و آب انگور می فروشن، انگور هم می فروشن، انحصاری هم به این شخص نیست که اگر من انگور نفروشم او دیگه خمر درست نمی کنه. نه، اینطور نیست، مغازه ها متعدد و افراد متعدد بیع می کنن و شراء می کنن، به همون قضیه سوپرمارکتی که عرض کردم مثالی اورفیش رو شما حساب کنید. خب این انواع چیزها رو می فروشه، بعضی ها خرما رو می خرن برای ماه رمضان روزه شون، بعضی هم درست میکنن، خمر درست میکنن. ما هم صاحب مغازه وظیفه نداره به اون بگه آقا به تو نمی فروشم ولی به تو می فروشم. این یک روایت. روایت دیگر این است که بله، حالا به نظر شما بزرگواران آیا این اعانه بر اسم صدق میکنه یا نه؟ این سوال ماست از شما. آیا واقعا سوپرمارکتی که انواع و اقسام ماست و شیر و دوغ و شربت آلات و آب انار و آب سیب و آب انگور و انواع اینها رو می فروشه، آیا این افراد مختلف هم وارد این سوپرمارکت میشن و اجناسشون رو میخرن، خرما میخرن، انگور میخرن، آب انگور میخرن، آب انار میخرن، این باید توش جدا کنه بگی که به تو میفروشم به تو نمیفروشم؟ اعانه بر اسم یا اصلا صدق نمی کنه اعانه بر دفع منکر که نمیشه، قصدم که نداره، این شخص قصد نداره که خمر درست بکنه و بده به این آقا که خمر درست بکنه، پس مجموعاً صدق اعانه بر اسم یا اصلا نمیکنه یا لااقل مشکوکه که آیا صدق میکنه یا نمیکنه. اگر هم شک هم داشته باشیم که آیا اعانه بر اسم هست یا نیست، بازم جایزه. بله، ولی شما سوپرمارکت دارید به همه میفروشید، چیکار بکنید؟ اونم میره خودش، هر کسی میره بر میداره جنسشو. علم داره ولی این خسته اعانه بر اسمو نداره، ولی میدونی که این آدم فاسق و فاجریه، این با اون مؤمنه، این فاجره. هزار نفرم میان تو این سوپرمارکت اجناس رو هی میخرن و میبرن، میشه جلوی یه نفر رو بگیرن بگن تو حق نداری بخری، تو حق داری بخری؟ یعنی این علم قلبی من باعث میشه که من بگم آقا به تو من نمیفروشم. این درسته؟ بله. حالا اون یه بحث جداییست که روایات معارض داریم، روایات معارض میگه اشکال داره، درست نیست، خدا لعنتش کنه کسی که بفروشه انگور رو به کسی که خمر درست میکنه، روایاتش که مرحوم امام به اون روایات استدلال کردند. حالا مرحوم محقق خویی به این روایات استدلال کردند، ما میخوایم بگیم این روایت هم زمینش در این جور مورده، اولا که افتائی تعلیمی نیست، خصوصی، مسئله خصوصی شخص خاصه، قدر متیقنشو باید بگیریم، اطلاق نباید ازش بگیریم، و ثانیاً این که در اینجا دفع منکرم تحقق پیدا نمی کنه، شما نفروشید دیگران همه می فروشن و من بین مشتری هام که هزار تا مشتری دارم نمیتونم تفاوت بگذارم بگم آقا به شما می فروشم به شما نمی فروشم. اون میگه چرا به من تهمت میزنی؟ چرا به من تهمت میزنی؟ چیکار من چه خلافی از من دیدی؟ میگه من میدونم. میدونی که اون علم قلبی شما که دلیل نمیشه که جلوی اون شخص رو بگیرید. روایت دیگر این است که بله، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، که محمد ابن یحیی همون یحیی العطاره که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی اشعری است که امامی و ثقه است، ان الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی است که امامی و ثقه است، ان القاسم ابن محمد که ثقه است، واقفیه ولی ثقه است، ان علی ابن ابی حمزه که علی ابن ابی حمزه بطائنیه که خیلی ها میگن ثقه است، ان ابی بصیر که ابی بصیر از اصحاب اجماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ثمن الاسیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیطبخه او یجعله خمرا. سوال میکنه از امام صادق علیه السلام ان ثمن الاسیر، آب انگور میخوام بفروشم قبل اینکه غلیان پیدا بکنه، آب انگور خالص حلال طیب و طاهر، اما اون کسی که از من میخره این آب انگور رو، لمن یبتاعه لیطبخه، میخره تا او رو طبخ بکنه. طبخ لزوماً به معنای خمر نیست، چون ذهاب سلسین که بشه پاک میشه، قلیان پیدا بکنه، العنب اذا قلا یحرم، قلیان پیدا بکنه حرام میشه و ذهاب سلسین که بشه پاک میشه. خب این میخواد این رو قلیان یعنی طبخ بکنه و یا اینکه خمر. خب پس شما میدونی خمر درست میکنه؟ نه، او داره لیطبخه او یجعله خمرا، یعنی دو احتمال داره، یکی اینکه طبخ میکنه که خب اشکالی نداره، یکی اینکه چی؟ خمر درست میکنه. این دو احتمال وجود داره. قال اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأس. حضرت میفرمایند شما آب انگور رو میفروشی در حالی که حلاله، اشکالی نداره، شما آب انگور میفروشی، او بعدن چی کار میکنه این برای شما تأثیری نداره، شما آب انگور فروختی، اون حالا رفته طبخش کرده یا خمر درست کرده یا نکرده، این برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این روایت در کتاب کافی جلد 5 صفحه 231 این روایت رو مرحوم کلینی ذکر فرمودن. به نظر ما این روایت همون اولا علمی وجود نداره، چون میگه ان ثمن الاسیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه میخره لیطبخه او یجعله خمرن، یعنی دو احتمال داره، ممکنه این رو خمر درست کنه، ممکنه هم خمر درست نکنه، ذهاب سلسین بشه، ممکنه استفاده حلال ببره. خب این دو احتمالیه. حضرت میفرماید تو در حالی که آب انگور به اون میفروشی این حلال و فلا بأس، اشکالی نداره، آب انگور شما میفروشی، شما نمیدونی که اون چیکار میخواد بکنه، شاید خمر درست بکنه، با شاید برای شما وظیفه درست نمیشه که به اون نفروشی. این اولا، ثانیا اینکه باز دفع المنکر و انحصار در اینجا نیست که بگیم اگر من نفروشم پس بنابراین دیگه خمر درست نمیشه. نه، من نفروشم دیگران میفروشن، انحصاری وجود نداره. پس به نظر ما میاد که این روایت هم نمیتونه دلیل محقق خویی قرار بگیره و اثبات بکنه که اعانه بر اسم جایزه و دفع منکر واجب نیست. بله؟ حالا بالاخره ببینید دیگه، این شخص یه موقعی علم دارد که او میخواد خمر درست کنه، یه موقعی علم نداره، نمیدونه، احتمال میده ولی یقین نداره. خب این دوتا با هم فرق داره. در این روایت او داره، او یجعلهو خمرا او یطبخه. خب این در اینجا که یقین نداره، خب میتونه به این بفروشه، آب انگور رو میتونه بفروشه، اشکالی نداره، فلا بأسه. اما این که شما میفرمایید رضایت داشته باشه، رضایت نداره، خیلی هم ناراحته از اینکه به این میفروشه، ولی چاره ای نداره، سوپرمارکتی زده، هم اجناسی هم درش گذاشته، مردم هم هزار نفر هر صبح تا غروب میان میخرن میبرن، نمیتونه جلوی فرد رو بگیره بگه من به تو نمیفروشم، به تو میفروشم، چون میدونم تو آدم خبیثی هستی. این نمیتونه یه همچی کاری رو بکنه. اینم در مورد اون روایت قبلی بود که عرض کردی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.